الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که روز چهارشنبه در ادامه مطالبی که به عنوان تحقیق بنا شد عرض کنیم تا بتونیم داوری کنیم در مسئله، این بود که ما در این مسئله باید صور مختلف مسئله رو در نظر بگیریم. بعد به این مناسبت من یه سری تقسیمات محضر شما ارائه دادم که قاعدتا تو این امر ثالث اینا رو مثلا با دقت خوندید. یکی از تقسیماتی که تقسیم مهمیه و ممکنه در مطلب و حکم به حرمت و عدم حرمت تأثیر داشته باشه، اینی که دوستان عرض میکنم دقت کنید. ببینید، ما پس از این که بپذیریم افلاک، ستارگان، سیارات مؤثر در حوادث زمین هستند، حتی در همون بخش که می گفتیم غیر از حوادث طبیعی، حوادثی که مثل نحوست و برکت و قحطی و امثال ذلک، ببینید دو رقم تصور داره. یک رقم این که ما بیایم افلاک رو یک مقدار خاک و سنگ و نمیدونم حرارت نبینیم، اینا رو موجوداتی ببینیم، حیتون مختارتون که مشتاقتون فی افائیله ها، به قول ملا صدرا الالله تعالی، و واقعا بگیم مثل یک مدیر حی آگاه مختار دارن عالم رو اداره میکنن. اما در مقابل قائل بشیم که نه، همون که عرض کردم، این کرات، این افلاک، ستاره ها، سیارات یک موجودات بی اراده که مثل تیشه در دست نجار کار میکنه. تیشه در دست نجار، میدونید، لا حیتون ولا مختارتون ولا مشتاقتون فی فعله، اما کارم ازش میکشن. خورشید و ماه و مریخ و امثال اینا هم این طوره. خب در مقابل نه، بگیم اینها اینجوری نیست. مرحوم صدرا در یه بحثی که داره راجع به خلقت آسمان ها و زمین، این بخششو داشتید دیگه دوستان، حتما مطالعه کردید، من نمیخوام خط به خط براتون معنا کنم. میگه این ستارگان اصلا سعیشون علی دوام فی عشق الله و فی لقاء الله من غیر فتور ولا تقصیر ولا تغییر. حتی میگه اجناس و جنس اون کهکشان ها از جنس زمین نیست، طعم و بو و صوتش هم از طعم و بو و صوت زمین جداست. یک وجه لطیفتریست و بسیطتریست. عباراتی که داشتید و حتما پیش مطالعه کردید. باز دوستان در ادامه صحبتهاش من اینا رو دوستان اتفاقی کنار هم نچیدم و همینطور نخواستم کلمات رو جمع کنم. میخوام گاهی وقتا با این تعابیر اون منشأ قرآنی اندیشه مثل ملا صدرا رو حالا به زعم خودش ممکنه ما مناقشه کنیم. وقتی که از افلاک به این گونه که براتون توضیح دادم یاد میکنه، میگه الا اما تسمع و کلام الله فی تعظیمها و تعظیم نجوم. آیا دقت نکردی که خداوند متعال آسمانها رو و نجوم رو چگونه تعظیم میکنه؟ اولا به اونها قسم میخوره، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و نجم اذا هوا. قاعدتا به یه چیزی باید قسم بخورن که ارزشمند باشه، و الا نمیان مثلا به چیزای بی ارزش قسم بخورن. که حال ممکنه یه چیزی نزد خدا ارزش داشته باشه، نزد ما نداشته باشه، ما ندانیم، ولی این یه اصل کلیست که کسی که قسم میخورد اون متعلق قسم چیز ارزشمندی است. یا اون آیه معروف که میگه فلا اقسم، یا فلا اقسم به مواقع نجوم، بله، و انه قسم لو تعلمونه عظیم. اگر دوستان تفسیر این آیه رو نگاه کرده باشید، بحثای زیادی شده راجع به مواقع نجوم. گاهی در روایات هم تفاسیر خاصی وارد شده راجع به این مواقع نجوم که چیه، که اونم قرآن میفهمد اگر بدانید لقسمون عظیم. خب ملا صدرا میگه اگر یه چیزی باشه بدون شعور، بدون شوق، بدون حب و بدون عشق، و یه مقدار خاک و سنگ و گچ و سیمان و آهک باشه، که قسم خوردن نداره، اونم به این تعبیر. باز در خلقت آسمان انسانها رو دعوت به تفکر میکنه قرآن در آیات متعدد. دیگه بعدش هم تعابیری که معمولا صدرا داره، تعابیر شاعرانهی که میگه اونجا مسجد الحرامیست که نباید پای شیاطین باز بشه، لذا شیاطین از اونجا منطقه ممنوعه شیاطین هستن، همونطور که مسجد الحرام رو نباید کفار وارد بشن. فلا یقرب انما المشركون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، اگر آیه رو درست خوانده باشم، اونجا هم همین مسئله پیاده میشه. البته دوستان در مقابل این اندیشه، شاگرد فکری ایشون مرحوم سبزواری است. مرحوم سبزواری ستایش مطلق از افلاک نداره، لذا در اون عبارتی که به نظر من باید رو خود عبارت دقت کنید، 476 اون دو خط آخر، میگه خمر الانسان، پیدا کردی دیگه، بله، خمر الانسانو من القبضات العش قبضتا من العناصر و تسع قبضات من الافلاک تسع مثل ان تکبر من فلک الشمس والقذبه من المریخ والمحبت من الزهره و ها کذا. میگه انسان تخمیر شده و سرشته شده، خمیره انسان از قبضه های دهگانه است، که از عناصر از اون قبضات، میدونید که اینا قائل بودن به عقول دهگانه. یه روز براتون عرض کردم، اینا میگفتن اگر ما خداوند رو خالق اول فرض کنیم که هست، و بعد مثلا انسان رو فرض کنیم، بین خداوند و انسان واسطه هاییست. خداوند عقول دهگانه رو آفرید، تازه عقل اول و عقل دوم از عقل اول، عقول دهگانه. بعد از عقول دهگانه پرداخت به افلاک نهگانه، مقید بودن این افلاک نهگانه رو درست کنن بر اساس هیئت بطلمیوس، و بعد نوبت رسید به خلقت انسان و زمین و اینها. حالا سبزواری میگه این انسان موجود عجیبیه، عالم صغیریست که در او همه خواص عالم کبیر هست. از هر کدام از عقول سمانیه یک عنصری در انسان جمعه، البته مشخص نمی کنه چی. خمر الانسان از قبضات دهگانه قبضی، هر تکی از عقول عشره یک عنصری، مثلا فرض کنید تعقل انسان، حب انسان، عشق انسان، اینا ممکنه بگیم از عقول به انسان ارث رسیده، چنانچه 9 تا قبضه هم از افلاک نهگانه، مثلا تکبر در وجود انسان از فلک خورشیده، غضب از مریخ، محبت از زهره است و هاکزا. البته اینو الان بهتون عرض میکنم ریشه این سخن مال کیه، مال کجاست، بعد براتون عرض میکنم. ببینید مرحوم سبزواری برعکس صدرا افلاک رو فقط منشأ خیر نمیبینه، منشأ کمال نمیبینه، چون منشأ تکبر که بلا شک مذمومه از خورشید میبینه، یا غضب که بدون تردید مذمومه ولو بعد اثباتی هم داره، ولی خب بعد مذمت هم داره، از مریخ میبینه. حالا از محبت ندیگه. البته دوستان من یه فتدبری دارم، این فتدبر اشاره بینی که ممکنه بگیم سبزواری هم در همون راستای استاد فکریش، چون اینا معاصر که نبودن که بگیم استاد بیواسطه، ولی خب سبزواری به شدت متأثر از ملا صدراست. البته این ممکنه بگیم ایشون نمیخواد بگه افلاک منشأ صفات مذمومم هستن، همانطور که منشأ صفات محمود هستن، چون ممکنه تکبر در انسان بد باشه ولی در خورشید نیکو باشه، یا غضب در انسان منشأ مفاسدی باشه ولی در مریخ ابدا منشأ مفاسد نیست و مذمتم نیست. اگر اینو بگیم دوستان دیگه حرف سبزواری مقابل صدرا نخواهد بود، یعنی این استاد و شاگرد هر دو بر این باورند که افلاک حیند، مختارند، عشق الالله دارند و سیرشون به طرف خداست، بدون این که چیز مذمومی در اینها باشه. من دوستان آخرین سخن رو نقل میکنم براتون، باز برای این که یه مقداری با فضای حرف اونا آشنا بشین. یه دفعه شما دوستان به قول معروف تریبون رو میدید دست فقها، محدثین، مخالفین، خب طبیعتا یه جوری ممکنه مطلب نقل بشه که خب اصلا این حرفا معناش معلوم نشه، فهمیده نشه. اما یه دفعه میدیم سراغ خودشون ببینیم حالا بالاخره چی میخواستن بگن، آیا نکته ای دلیلی دارن. الان مثلا در کلمات صدرا دیدید به برخی از آیات قرآن که قسم خورده خداوند یا ستایش کرده یا تعظیم کرده به معنی که گفته عظیم است، استعظام کرده، سبزواری میخواد حیات اینا رو بفهمه، اختیار اینا رو بفهمه. ببینید ریشه یه حرف سبزواری و صدرا و اینها برمیگرده به قرون اولیه اسلام، قرن سوم و چهارم. میدونید در قرن سوم و چهارم یک گروه هایی پیدا شدن در مسلمان ها به نام اخوان الصفا، مربوط به قرن سوم و چهارم. در اینکه اینها کی بودن، چی بودن، شیعه بودن، شیعه نبودن، حتی مقید بودن که مثلا در حوزه اسلام فکر کنن یا یه جاهایی ممکن بود خارج از اسلام فکر کنن، یه بحثایی داره. اخیراً برخی از این انتشارات ها اومدن 4 جلد کتاب از این گروه چاپ کردن که من آدرسم دارم، رسائل و اخوان الصفا و خلان الوفا. اون چه مسلمه دوستانی که اینا یه گروه هایی بودن، سلسله مراتب داشتن حساب شده و خیلی علاقه نداشتن مطرح بشن. به خاطر همین علاقه به مطرح نشدن هم خیلی شناخته شده نیستن. اما در این حال برخی ها که رو این گروه کار کردن، خب یه سری افرادی هم معرفی کردن، به خصوص مستشرقین. عجیب اینه که اونا اومدن رو این گروه کار کردن و اینا رو معرفی کردن. علی حال دوستان اینا 4 جلد کتاب دارن، یه نسبت هایی هم بهشون دادن که به نظر من درست حرفاشون معلوم نشده. مثلا اینا بهشون نسبت دادن که فلاسفه رو از انبیا بالاتر میدونستن. بعد عبارتی میارن، عبارت رو البته اونا وقتی میارن همین دلالت رو میکنه، ولی وقتی تو کلمات خود اینا میبینی اون دلالت رو نداره. یعنی اومدن قبل و بعد رو چکار کردن؟ زدن. البته نه که قصدی هم داشتن، معمولا اینا قصد و غرضی ندارن، ولی بالاخره اون دقت‌های طلبگی رو هم ندارن. بخوام عرض کنم یه نسبت هایی هم دادن، خب اینا حقشونه، یه گروه های مخفی معمولا زمینه برای چیز میشه. اینا دوستان معتقدن که تمام این خیرات و برکات از همین افلاک خورشید و مریخ و زحل و زهره و عطارد و قمر و امثال ذالکه. من یه نیم صفحه‌ای براتون آوردم و اینا صفاتی که در من و شما هست منشأش رو از این افلاک میدونن و در واقع واسطه فیض میگیرن. افلاک رو بین عقول و بالاتر از عقول ذات مقدس خداوند و انسان. مثلا میگن هر چه از محبت و جذب و گرایشت از زهره است. اگر این حتما خانم هم باید بگیم دیگه، اگه این زهره خانم نبود مثلا نه محبتی بود در انسانها، نه عشقی بود، نه کششی بود. مثلا عطارد رو منشأ فکر و تعقل و اخذ پیام و اینا میدونن. خورشید و یک چیز، ماه رو یک چیز. اینم که دیدید سبزواری اومد گفت خمر الانسان از عقول دهگان عناصری را و از افلاک نهگان عناصری را. حالا متوجه شدید که منشأ این سخن کجاست؟ البته خودم ها میگم دقیقاً سبزواری کپی برداری کرده یا صدرا، ولی متأثر از افکار این هاست. به هر حال دوستان ببینید اینو من میخوام بهتون عرض بکنم که ما با 2 اندیشه اساسی مواجهیم. یک اندیشه که افلاک اینجوری نگاش نکن، خاک و سنگ و گل و گچ و آهک، اینها بطنی دارن، تعویلی دارن، باطنی دارن، حیتون مختارتون کذا. یه اندیشه هم خب اندیشه است که شاید نمیدونم امروزی ها اکثر ستاره شناسان اهل هیئت معتقد باشن نه، اینا هم کراتی هستن مثل کرات ما بدون ذره ای تفاوت، تدبیری داشته باشن اینها حیتون مختاره باشن نه. حالا دوستان یه سفارشی که من محضر شما میکنم، اینا دیگه سفارش علمی نیست، اینا در واقع آدم شیوه تفکر و اندیشه است. دوستان معمولا به این سخنان که میرسید نه بدون دلیل قبول کنید. خب چه دلیلی داره؟ به قول مرحوم شهید اول، البته اون حالا قسمت تندش بود، من اون تندش موافق نیستم الان عرض میکنم. خب اینا حالا نمیدونم معارف و احساس و خواطر و الهام و وحی و نبوت و همه علوم منشأش ستاره یا سیاره عطارده. خب به چه دلیل؟ و نه این که ما از اول موضع سلبی بگیریم. میدونید انسان اگر از اول موضع سلبی گرفت اتفاقا به سلب هم میرسه. یکی از بزرگان داشتیم که میفرمود اگر کسی معتقد باشه که حوادث بالا رو زمین اثر میذاره موجب شرک نیست ولی باطله، زیرا دلیلی بر اثبات آن اقامه نشده. دیدید از آقای خویی این استدلال درسته؟ باطل است چون اثبات نداریم. این چه؟ آیا ما میتونیم مثلا بگیم فلان نظر باطله چون اثبات نشده، ضدش هم اثبات نشده، میشه گفت باطله؟ حالا اونجا ما توجیه کردیم که مثلا اعتقاد به او باطله، چون آدم نباید اعتقاد پیدا کنه به چیزی که دلیل بر اثبات نداره، ولی اینا دیگه واقعش توجیهه. حالا ما کار نداریم دست رو شخص بگذاریم، ولی این دوستان چه برخوردیه با اندیشه دیگران که بگیم چون مثلا اثباتن ثابت نشده پس باطل است؟ نه، بله، کسی بخواد منشأ داوری قرار بده این داوری باطله، بخواد منشأ کسب و کار قرار بده و پول از مردم بگیره این کسب و کار باطله، چون انسان داره بر اساس چیزی که ثابت نیست خب کسب و کار میکنه، اما چون ثابت نشده باطله. یه مقداری احتیاط کنیم. مثلا یه چیز بهتون عرض بکنم خارج از نوشته است، رو مبنای برخی از فلاسفه حتی همین زمینی که متحمل من و شماست، حتی همین زمینم شعور داره، همین زمینم درک داره، چون اینا میگن هر جا وجود شعوره، هر جا وجود درکه، منتها ممکنه درجات داشته باشه. گیاهان درک دارن، درختان درک دارن، زمین درک داره، یعنی فراتر از افلاک. افلاکو که میگن اونا هیچ، اونا حیاتشون هم از ما قوی تره، درکشون هم از ما بعضن بالاتره. ولی خب خویی یه مبناییست. یه کتابی میخوندم گفتم فلاسفه، این مال اصلا فلاسفم نیست. میدونید برخی از این اهرام شناسان مصر معتقدن اهرام مصر اصلا درک دارن و لذا نگهداری میکنن، جلو پیر شدن رو میگیرن، رو بدن انسان تأثیر میگذارن. اصلا یک کتابی در همین رابطه هست، ترجمه‌ام شده، من میخوندم چند وقت قبل، راجع به اهرام مصر که اصلا اینا درکی دارن. خب ببینید حالا این که انسان مثل یه پسر خوب هرچی اینا گفتن فوری چشم و گوش بسته بگه خب فلان دانشمند غرب گفته، فلان فیلسوف اسلام گفته، این نه. اما اینم که انسان اینا رو مثلا به باد تمسخر بگیره، رد کنه، به قول اون آقا باطل بشماره، اینم باید روش تأمل بشه. الان خب مثلا آیاتی که دلالت داره بر شعور، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی، خب حالا این یه دفعه مثلا میگیم این شهادت شهادت تکوینیه، ولی خب قرآن میگه انسان به پوستش و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا علیه من شهادت دادی در قیامت؟ خب میدونید شهادت، آقایون میگن شاهد باید تحمل کنه مورد شهادت رو، تحمل درک میخواد. یه راوی وقتی میخواد کلام امام رو نقل کنه بعدن باید اول تحمل کنه، بار بزنه. خب بعد وقتی که اینا میگن شما چرا علیه ما، انسان خطاب به پوست میکنه، لمه شهدتم علینا. خب پس معلومه آدم اونجا میفهمه که این مثلا درک داره. اونا میگن انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا ما رو به زبان در آورد. الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. بله، یا آیه و اخرجت الارض اثقالها که تفسیر شده به این که هر چه که بر پشتش انجام شده در قیامت میگه، میگه فلان شخص فلان ساعت در فلان موضع این گناه رو انجام داد. خب ببینید اینا یه چیزاییست. حالا انسان از اول یک طرفه نگیره اینا رو، مثلا بگه نه اینا شعور ندارن، ولی اونجا یا همون آیه و ان الدار الاخره لهی الحیوان، به زمینه این که اصلا آخرت کپی دنیاست، فقط با یک تفاوت که اینجا اخفاء سرائر، اونجا تبل سرائره، یوم تبل سرائر. خب اگر اینا رو دوستان بگیم معناش اینه که این زمین اینجام حیوانه، میوه اینجام حیوانه، منتها اینجا حیاتش رو ما نمیفهمیم، در آخرت این حیات آشکار میشه، نه اینکه داده میشه. یوم تبل السرائر، نه توجد السرائر، تبل السرائر نه توجد. یا اون آیه که میگه فکشفنا عنک غطاءک، پرده رو کنار زدیم، پرده جایی میره که موجود باشه. و دوستان اینا هی اون بحثای ظریفی که تمام اعمال همینجا موجوده، نه اینکه تجسم اعمال در آخرت فقط باشه، اونجا ظهور اعماله، بروز اعماله. باز میرسیم که بهش الان موجوده، جهنم الان موجوده، طبق برخی روایات هم هست. ببینید اینا رو دوستان یه موضع سلبی نباید بگیریم، البته بی دلیلم نباید قبول کنیم. من یه مقداری این بحثا رو برای شما آوردم که یه مقدار این فضا درست بشه. این حالا این ممکنه نه. البته این که من میدونم که هرچی از بت پرستا بیاد که بد نیست، که هرچی از بت پرستا بیاد که بد نیست، که بعضیش هم درست. بله انسان قائل به استقلال اینها باشه. بله خب اولا ببینید از بت پرستا بوده نه، حالا هم کلمه کلمه حرفی شما باید بس بشه. اینکه زهره رو الهه عشق و محبت میدونستن، آیا این منشأش، بله ممکنه در محیط های بت‌پرست ها بوده، اما منشأش بت‌پرستی. الان شما ممکنه خیلی از افکار مثلا در غرب باشه، در عالم مسیحیت باشه، اما هرچه در عالم مسیحیته منشأش فکر مسیحیه، این درست نیست. بین آنچه که در مسیحیت با فکر مسیحیت عام و خاص منوج، بعضی چیزا هست که مثلا ممکنه فرض کنید در آیین بودیسم، هندویسم یه چیزایی باشه که این منشأش ممکنه فکر همون هندویسمشون باشه، ممکنه نباشه. به هر حال بحثایی است. اگر کسی واقعا دوستان اینا رو بیاد، خب بله ما احترام میذاریم کار بکنه، ولی همینجوری نگه این شهادت شهادت تکوینیه. مثلا بیاد این آیات رو جمع بکنه، همونطور که دوستان ما در فقه ببینید، ما وقتی میخواییم یه حکم شرعی استنباط کنیم، دو ماه اگر 50 تا دلیلم باشه، همین کار خودمون دیگه دارید میبینید دیگه، ما یه بحث مجسمه سازه چقدر طول میکشه، از زمین و آسمان میچرخیم سند پیدا کنیم تا یه چیزی بالاخره درست شم. همینه، نمیخوام بگم اشتباس، ولی وقتی تو بحث های معارف میرسه هیچی، خب اینا باید کنار هم چیده بشه. من یه تابستونی بود، یه فرصتی بود گذاشتم رو این، همین بحث این که مثلا محبت اهل بیت چقدر نقش داره. شاید به نظر شما خیلی سوال پیش پا افتاده ای باشه، ولی مرحوم آقای مطهری در یکی از کتاباش میگه یکی از سوالات زیادی که در مدتی که من دانشگاه بودم از من شد این سوال بود. ایشون میگه یه سوال از عدالت خدا خیلی میشد، یه سوال هم همین که این محبت مثلا اهل بیت اینا چه نقشی داره. خب میدونید گز نکرده خیلی پاره میکنن تند و تند. وقتی محبت گفت که حاجب اگر معامله هش با علیست، من زامنم تو هرچی بخواهی گناه کن. خب از این داریم تا اون طرف قضیه که مثلا ابدا اینا بحث عمله. دیدید بعضی از این نویسنده ها میگن مثلا فلان یهودیه، فلان رو به قول خودشون تو پراگماتیست بوده، از فلان عالم شیعه من مقدمش میکنم انقلابی. عملگرایی محض که در طول تاریخ هم بوده. من اونجا رفتم دنبال این قضیه، دیدم ما دوستان 10 گروه دلیل داریم، نه 10 تا دلیل. گاهی عرض کردم براتون این مناسبت ها 10 گروه دلیل. خب اینا رو آدم بذاره کنار هم، مطلق، مقید، حاکم، وارد، اینا که فقط برای احکام شد. ما میخوایم اینو بگیم دوستان، من تو درس امروز میخوام به شما بگم، اگر رفتی تخصصی تفسیر، من نمیدونم علاقتون چیه، رفتی تخصصی کلام، رفتید نمیدونم نویسنده، رفتید پژوهشگر، هر چی شدید، همون روند و پروژه و همون پروسه‌ای که به قول امضا تو برنامه مسائل شرعی دارید، باید توی مسائل هم پیاده کنید. ما اینا مطلق داریم، مقید داریم. حضرت امیر فرمودن روایات ما ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، مطلق داره، مقید. نگفتن روایات فقط احکام چه. و گیر همینه که ما با اون دید نمیریم. فلاسفه ما گاهی نمیرن، مخالفین هم نمیرن. خب اینا رو باید با هم نشست جمع کرد به یه نتیجه رسید. بگذرم دوستان، ببینید نقطه 4 رو شروع کنیم، ولو ممکنه به بحث چندانی نرسیم. دیدید دوستان تو این امر سوم که الان ازش خلاص شدیم و امر اول که روز سه‌شنبه بود، کی بود؟ قبل از اون تعطیلیه اون مراسم بود. دیدید ما اقسام زیاد گفتیم، یه سریش که گفته بودند، یه سریش هم ما اضافه کردیم. خب ببینید اگر ما خواستیم راجع به حرمت و حلیت بحث کنیم، باید این اقسام رو اونایش که تأثیر داره اونا رو به اصطلاح اون تقسیمات رو در نظر بگیری. اون آقایی که میگه این افلاک به اراده خودشون حتی لا به اذن الله در عالم تأثیر میکنن، تا اونی که میگه اینها تأثیر گذارن، حتی برای اینها حیات هم قائل نیست، اینها با هم فرق میکنه. اینا رو نباید یک کاسه کنی، اقسام رو باید به حدی که لازمه در نظر بگیریم. چنان که آخرین جمله، ببینید وقتی در بحث خارج آدم نمیخواد رساله بنویسه یه خط تمام کنه، که در بحث خارج باید مسئله رو هم به اقتضای قواعد عام هم به اقتضای قواعد چی؟ خاص. بله؟ یعنی یه دفعه ما مثلا از طریق قواعد عام که مخصوص باب تنجیم نیست بررسی میکنیم، یه دفعه میریم سراغ ادله ای که در خصوص باب تنجیمه، اونم تازه باید اول تنجیم تو امر دوم دقت کردید، تنجیم هم میباید معنا کنیم که مراد از تنجیم چیه. باز یه نکته دیگه، ببینید بعضی وقتا به عنوان اولی بررسی میکنیم، گاهی به عنوان چی؟ ثانوی. یعنی مثلا تنجیم رو گاهی به عنوان این که تنجیمه، اما گاهی به عنوان این که منبع سوء استفاده است، منبع خرافه است، منبع اوهام پرستیه، یا منبع دروغه. منبع دروغه یعنی باعث میشه که افرادی از این طریق سودجویی کنن. و مردم دور از شأن شما کم عقلم که همیشه تاریخ همه جا هستن دیگه. یعنی ببینید گاهی اینا رو از طریق عنوان اولی بررسی میکنیم، گاهی از طریق عنوان ثانوی. اینا نباید به هم بریزه. ما انشاءالله دوستان یک سه چهار جلسه‌ای که در پیش داریم تا تعطیلی باید این مسائل رو بررسی کنیم و انشاءالله پرونده این بحث رو به فضل خداوند ببندیم تا فردا انشاءالله.